بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک امیرالمؤمنین در طول سخنرانی هاشون و در مدتی که برای دوستان، برای آشنایان، برای فرزندانشون، برای دشمنان نامه نوشتن، و در جلسات خصوصی که با نفرات محدودی، یه نفر، دو نفر، چند نفر صحبت کردن، بخشی از سخنرانی هاشون، صحبت هاشون و نامه هاشون درباره کتاب خدا قرآن مجید بوده. کتابی که خداوند متعال می‌فرماید کتاب بیان حقایق و مسائل عالم هستی و مسائل عالم غیب، بیانگر هدایت، راهنماست، شاخص دین، معیار هر حقیقتی در این عالم، میزان خدا در میان بندگانه. امام گاهی در رابطه با خود قرآن صحبت کردن که قرآن چیه و چه عنصریه، چه جایگاهی در این عالم داره، چه جایگاهی در حیات مردم داره. گاهی هم زیبایی های قرآن رو بیان کرده و گاهی اهداف کتاب خدا رو بیان کرده، گاهی هم یک آیه رو امیرالمؤمنین در سخنرانیشون قرائت کردن و برای مردم عمق آیه رو بیان فرمودن، حقایق آیه رو بیان کردن. اگر حوصله داشته باشید به نهج البلاغه مراجعه کنید، یکی از آیاتی که حضرت تفسیر فوق العاده ای براش دارن و در اون تفسیر هم سعی کردن در هر برداشت اشتباهی رو از آیه ببندن، چون این آیه آیه‌ایه که احتمال زیاد داره افراد برداشت اشتباهی ازش داشته باشن و همین برداشت باعث انحراف در عمل اونها بشه. به خاطر همین برداشتای اشتباهی که احتمالاً ممکنه در آیات برای عقل‌های نپخته پیش بیاد، از زمانی که قرآن کریم نازل شد به عنوان کتاب هدایت، پروردگار از همون زمان معلم در کنار قرآن برای قرآن معرفی کرد. هر کی برای فهم قرآن سراغ معلم انتخاب شده بره، دوچار برداشت اشتباه و خطا نمیشه. ببینید، اولین معلمی رو که پروردگار معرفی کرده به نظر میاد در چهار آیه باشه: سوره بقره، سوره آل عمران، سوره جمعه و سوره دیگری که الان من در نظرم نیست. جمله معرفی معلم هم اینه: یعلمهم الکتاب. من پیغمبرم رو معلم قرآن قرار دادم. معلوم میشه قرآن بدون معلم قابل درک نیست، بخش عمده از آیاتش، و بدون معلم هم آدم در برداشت دچار اشتباه میشه. شما شاید بیخبر از این مسئله باشید، یک دانشمند معروفی در هند که اولین دانشگاه اسلامی در منطقه هند و پایه‌گذاری کرد، این یک کسی بود که سراغ تمام آیات قرآن رفت، مسلمان هم بود، ولی در بخش عمده از آیات دچار اشتباهات سنگین در برداشت شد، چون چهره معروفی هم بود، شاگردان زیادی هم داشت، یه تعداد قابل توجهی از جوانان اون روزگار 60-70 سال پیش واقعا با تکیه به برداشتای او دچار گمراهی نسبت به کتاب خدا شدن. در ایران خودمونم در این 60-70 ساله اخیر یه چهره بسیار معروفی، البته معروف به علم و به دانش که تخصصش هم فیزیک بود، فوق العاده بود در این رشته، خارجم درس خونده بود، شاگرد اول شده بود با بورس دولت‌های قبل از 40 سال پیش رفته بود خارج، از یه خانواده متدینی بود، خودشم پابند به دین بود و به عبادات دین، شاگرد یک عالم روشنفکری بود که یه مقدار افکار او که تقریبا افکار خیلی تندی نبود به ایشون منتقل شد، در ظرف وجود ایشون اون افکار تند شد، رفت سراغ قرآن، بی معلم قرآن، ایشون هم دچار برداشته های اشتباهی از آیات شد که مرحوم شهید مطهری در یکی از جلدای 5 جلدی کتاب بسیار با ارزش روش رئالیسم که تألیف علامه طباطبایی بود، پاورقی‌های عالمانش از شهید مطهری بود، در مقدمه یکی از این جلدا از دست ایشون خیلی ناله کرده و پیشبینی کرده اگر این کار ادامه پیدا بکنه و حاکم بر افکار جوانان مذهبی بشه، خطر بسیار سنگینی برای قرآن و اسلام پیش خواهد اومد. یعنی یه مکتبی غیر قرآن و اهل بیت برابر قرآن ساخته خواهد شد با به کارگیری آیات خود قرآن، یه مکتبی که جنگ با قرآن با ابزار خود قرآن. من یه نمونه برداشت اشتباه از آیاتو در زمان امام صادق براتون میگم که شنیدنیه. اگه آدم بدون معلم بره سراغ قرآن قطعا منحرف میشه، بیدین میشه. امام صادق خبردار شدن که یک مردی ظاهر الصلاح یعنی دارای چهره دینی دچار انحراف در برداشت از آیات شده. امام رفتن ببینن این کیه، دیدن اومد در مغازه، یه نونوایی شلوغم بود، نونم فراوون بود رو میز نونوا، دور از چشم صاحب مغازه 2 تا نون به قول ما دزدید و زیر لباساش پنهان کرد. اصلاً قیافه‌ام به دزدی نمی‌خورد. یه چهره مذهبی نورانی از اونجا اومد در مغازه میوه فروشی، اونجا هم سر میوه فروش رو گرم دید، 2 تا انار دزدید، اونا رو هم پنهان کرد زیر لباسش. اومد از یه محل خرابه رد شد، یه آدم عکار افتاده ناتوان داشت ناله میکرد، 2 تا نون دوزی رو داد بگو، بعد رفت یه مسیر دیگه 2 تا انار دوزی رو داد به یه مستحق. بعدم دیگه نزدیک حتما نماز ظهر بود، از اون میگفتن آماده شد بین نماز جماعت. امام که هدایتگر یک جهان ادب و عظمت و وقار و خیرخواه و دلسوز و بالاترین جنایتی که در تاریخ صورت گرفته، مخالفت انسان با معلمها و دلسوزها و هدایتگرهای الهیه. یعنی موسی اومده فرعون رو ببره بهش، فرعون میگه قبولت ندارم، باهات هم میجنگم، هرگزم باهات آشنی نمیکنم. پیغمبر اومده مردم رو ببره بهش، عموش میگه قبولت ندارم، باهات هم میجنگم، آشنی هم نمیکنم، مزاحمت هم میشم، حتی به زنم هم میگم این بت‌های تیز تیغدار بیابونای مکه رو گونی گونی بیچینه، یا بیاره تو راهت بندازه یا رو سرت خالی کن. من که گناهی بالاتر از این است خبر ندارم در عالم هیچ، که انسانی با علی به دشمنی برخیزه و بعدم بیاد علی رو در حال عبادت تو محراب بکشه و قبول نکنه آمدن علی رو برای نجات خودش، قبول نکنه دلسوزی علی رو، قبول نکنه خیرخواهی علی رو. این عدم پذیرش بالاترین جنایت به روحه. روح هم که کشته بشه، انسان دیگه با حیوانات میشه کاملا هم وزن، هیچ امتیازی دیگه نداره. امام با محبت، امام خیرخواه، امام دلسوز، یعنی حضرت صادق اومدن سلام کردن به این مرد و به او فرمودن شما چرا از مغازه مردم دوتا نون دزدیدی و چرا از میوه فروشی دوتا انار دزدیدی و بعد دوتا نان رو دادی به یه مستحق، دوتا انار هم دادی به یه مستحق، مال کیو دادی؟ به حضرت صادق گفت به نظر میاد که از قرآن چیزی متوجه نمیشه. کی؟ دوز. به امام صادق که خودش قرآنه میگه به نظرم جناب عالی از قرآن اصلا سر در نمیاد. امام صادق فرمود من چجوری از قرآن سر در نمیارم؟ گفت برای این که در متن قرآن مجید جزاء و سیئات به مثلها، اضافه هم نداره هیچ. این گفته پروردگار یک گناه یه دونه جریمه داره، درسته؟ امام صادق فرمود بله این آیه مال قرآن، جزاء و سیئات به مثل. گفت قرآن مجید داره من جاء بالحسنت فلهو عشر امثالها، اما هر کی یه کار خوب بکنه ما 10 برابر پاداش میدیم. گفت این مال قرآن نیست؟ امام صادق فرمود چرا مال قرآن؟ گفت من 2 تا نون دزدیدم یه گناه، 2 تا انار دزدیدم یه گناه، این چند تا آقا؟ گفت 2 تا. به حضرتم گفت دقت کن اگه ضرب و تقسیم و جمعتم خوب نی یادت بدم، من 2 تا نون دزدیدم یه گناه، 2 تا انار دزدیدم یه گناه، درسته؟ طبق آیه جزا و سیعتن به مثل این قرآن. یه امام صادق که نمیتونه آیه رو رد کنه. گفت چرا؟ گفت اون آیه هم گفت من جاء بالحسنت فله عشر امثالا، نونو دادم به یه مستحق، یه کار خوب چند تا پاداش داره؟ 10 تا. انارو دادم به مستحق چند تا پاداش داره؟ 10 تا. 2 تا 10 تا 20 تا. 2 تا گناهشو کم کن ما 18 تا ثواب بردیم. امام صادق این دلسوز، این کانون محبت، این فرشته نجات فرمودن جاهای دیگه قرآنو نخوندی؟ گفت کجای قرآن؟ چون بعضیا اشراف به همه آیات که ندارن، این یکی از ظلمای تاریخ به قرآنه که آدم سراغ یه آیه بره و همون رو حق بدانه و دیگه در آیات دیگه نگاه نکنه، ببینه آیات دیگه با این آیه چه ارتباطی دارن. چون ممکنه ما یه آیه در سوره بقره داشته باشیم تفسیر آیه در جزء 3 قرآن باشه و ابهام اون آیه رو جزء 3 علاج بکنه. یه نفر که میره سراغ قرآن اولا باید به همه آیات مشرف باشه، ثانیاً نظر معلم آیاتو که خدا او رو به معلمی تعیین کرده باید کنارش داشته باشه. تو جایی دیگه قرآن رو نخوندی؟ اونجایی که پروردگار میفرماید وقتی میخوام عمل کسی رو قبول بکنم طرفم باید با تقوا باشه، انما یتقبل الله من المتقین، یعنی هم خودش از آلودگی ها پاک باشه هم عملش. جنابالی دزدی کردی نجستی، بعدم عملی که انجام دادی مال غیر رو بدون اجازه غیر بردی دادی به مستحق، حروم ریختی تو شکم گدا، اینم یا آلودگی؟ چجوری نشستی حساب کردی تو 20 پاداش بردی 2 تاشو کم بکنیم اون گناه هیچ، 18 تا هم برای ما مونده؟ این یه برداشت اشتباه. باز یه برداشت اشتباه دیگرم بگم، یه برداشت اشتباه جدیدیان رو هم بگم که هم برداشتای اشتباه از قرآن رو در تاریخ گذشته شنیده باشید، یه برداشت اشتباه هم در تاریخ فعلی. امام صادق علیه السلام به یه مرد عالمی که البته ما عالم میدونیمش و ولی چهرش در بین مردم چهره کوچیکیه، به خصوص بین قدیمی ها وقتی اسم این عالم برده می شد مستمع رد می کرد او رو به عنوان یه آدم عادی معمولی. این عالم معروف به ابو حنیفه است که اولین مکتب از چهار مکتب اهل سنت پایه‌گذارش ایشونه. بالاخره آدم زحمت کشیده ای بود، آدم درس خونده بود، حالا هر کی بود و هر چی بود خودش میدونه و قیامت با خدا. اومده بود خدمت امام صادق، یه مدتی هم پیش خود حضرت صادق درس خونده بود، آدم درس خونی بود. امام صادق فرمودن ابو حنیفه من شنیدم شما تو مدینه کلاس قرآن گذاشتی و تفسیر قرآن میگی. گفت بله. حضرت فرمودن در سوره آل عمران من آیش رو قرائت میکنم، بعد یه بخش از آیه رو ازت میپرسم. آیه هم اینه: ان اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکا و هدن للعالمین فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. فرمودن این قطعه و من دخله کان آمنا رو برای من تفسیر. خب اگر به من طلبه امام صادق میگفت این من دخل او کان آمنا یعنی چی، من تندی ترکیب ادبی آیه رو برای امام صادق میگفتم، میگفتم یا ابن رسول الله من جزء موصولات عربیه و درباره ذوی عقول هم استعمال میشه و من معنی الذی میده، یعنی کسی که. خب من که روشن شد موصول در ادبیات عرب، سلام میخواد این موصول من دخله کان آمنا. دخله کان آمنا سلش ضمیر دخله که مفرد به من برمیگرده، اینم ضمیر برگردون شده به صله. دخل ابن رسول الله فعل ماضیه و مفرد مذکره، یعنی کسی که وارد شود هی چسبیده به دخله او، معنی هوه میده یعنی اون کس. کانه از افعال ناقصه است، اسم میگیره خبر میگیره، اسمش مرفوعه خبرش منصوبه، مثل کان علیون قائمن معنی اصل میده، علی ایستاده است. کانم روشن، آمنن اینم که لغت کاملا معلومیه، یعنی در امنیت، در آرامش، در امان. پس معنی آیه این کسی که وارد مقام ابراهیم بشه، اونجایی که حاجی ها بعد طواف واجب نماز واجب میخونن، از هر صدمه و خطر در امانه. ابو حنیفه هم همین حرفایی که من درباره آیه زدم برای امام صادق گفت. این دیگه تو طلبگی روشن من دخل و کان آمنا، یعنی چی؟ یعنی هر کی از هر جای دنیا وارد مقام ابراهیم بشه از هر خطری در امان. فرمودن معنی آیه همینه؟ گفت بله آقا همینه. با یقین میگی معنی آیه همینه؟ گفت بله با یقین میگم، این الفاظ آیه است، با یقین میگم. امام صادق فرمود چند سال پیش در همین نزدیکی ها بین عبدالملک ابن مروان و پسر زبیر عبدالله درگیری شد. عبدالله ابن زبیر استان مکه رو گرفت، حکومت میکرد. عبدالملک مروانم پهنای مملکت دستش بود، گفت نمیشه که استان مکه دست پسر زبیر باشه. حجاج ابن یوسف و مأموریت داد، گفت میری مکه رو از چنگ عبدالله در میاری و به کشور این قطعه جدا شده رو بر میگرد. حجاج ابن یوسف هم حسی 40,000 نفر مسلح و بردوش و برد مکه. عبدالله ابن زبیر و یارانش تو خود مسجد الحرام سنگر گرفتن، تمام درارم بستن، مامورم گذاشتن تیرانداز از ارتش حجاج، کسی نیاد قفلا رو واکنه، ببره، درا رو باز بکنه، هر کی نزدیک بشه بزنن بکشن. حجاج دید عبدالله ابن زبیر و افرادشو به این راحتی نمیتونه دستگیر کنه، طرح داد چون مسجد الحرام تو گودیه و میان دره‌ست، اطرافش هم کوه، گم منجنیق سوار بکنید رو بلندیا، سنگهای 30-40 کیلویی رو تو منجنیق بذارین، منجنیق رو بچرخونین، سنگا رو دور بیت نشونه بگیرین، بزنین اینا رو داغون. اون وقت هم مسجد الحرام زیر زمین نداشت، پناهگاه نداشت، یه مسجد کوچیکی بود، کوچیکتر از 100 سال پیشش. با این سنگ باران کردن درون مسجد الحرام کنار مقام ابراهیم، عبدالله ابن زبیر و ارادتمندانش کشته شدن. مسجد الحرام پر جنازه بود. امام صادق فرمود ابو حنیفه این آیه یعنی چی؟ من خدا نمیگه و من دخل و آمنه، پس چرا اینا تو مقام ابراهیم و تو مسجد الحرام همه لطوپار شدن؟ چه امنیتی؟ تو راست میگی معنیش اینه و نعوذ بالله خدا دروغ میگه؟ خدا میگه من دخله و آمنا، ولی وضع ظاهر نشون میده که نه و من دخله و غیر و آمنا. الان بین آیه و بین اتفاقی که افتاده تضاد وجود داره. خدا میگه من دخله و آمنا، درگیری حجاج ابن یوسف با عبدالله ابن زبیر میگه نه غیر و آمنا. یعنی هر کی وارد مقام ابراهیم بشه میشه لتو پارش کرد، میشه کشتش، میشه نابودش کرد. حالا معنی آیه چیه؟ گو من نمیدونم. فرمود پچه تفسیر قرآن میگی. چرا تفسیر قرآن؟ این معنی که تو برای آیه کردی که این در علم خدا نبوده، حادثه هم که غیر این آیه رو نشون میده. چرا تفسیر میگی؟ یه برداشته اشتباه. شما فرشتگان رو در قرآن ببینید، اسمی برای خدا، جبرئیل، مطاع امین. من مسئله لغات قرآن خیلی برام مهم. مطاع امین به ایدی سفرتن کرامن برره. قرآن با فرستادگان بزرگواری و نیکوکاری نازل شده بر پیغمبر. یا قرآن میگه کنار همه اعمالتون ملائکه کرام کاتبین یعلمون ما یفعلون، اون چه انجام میدید در علم اونا ثبت میشه. یا میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلمه از دهنتون در میاد فرشته رقیب و عتید کلمتونو میگیره نگر میداره قیامت تعبیرتون عبه نمیره سخنتون. اون وقت این بزرگواری که مرحوم مطهری واقعا اشکش ریخت به مظلومیت قرآن، وقتی میخواد آیات مربوطه به فرشتگان رو تفسیر بکنه میگه انرژی های نامرئی، یه چیزی مثل صاعقه، مثل برق. انرژی نامرئی که کرامن برره نمیشه، کاتب عمل نمیشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید نمیشه. ما مجبوری بری سراغ قرآن و برداشت اشتباه بکن، مجبوری. خدا در سوره رد میگه روز قیامت خوبان بندگان من وقتی وارد محشر میشن، والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار، سلام میکنن، بشارت بهشون میدن، میگن عجب آخرت خوبی دارین. اینا کار انرژی مثل صاعقه است. اگه قیامت هم سر ما خوبان صاعقه بخواد بیاد، تا همونجا دوباره دق میکنیم از ترس. تو سخنرانی هاشون، تو نامه هاشون، تو گفته های خصوصیشون، امیر المؤمنین از اولی که دهان برای سخن باز کردن، اونم بعد مرگ پیغمبر، چون ما زمان پیغمبر از امیر المؤمنین خطبه و نهج البلاغه و سخنرانی و کلمات قصار نداریم. تا پیغمبر زنده بود علی گوش بود، زبان نبود. هیچگی مثل امیر المؤمنین به پیغمبر ادب نداشت. علی زمان پیغمبر فقط گوش بود. سمعنا و اطعنا. همین. بعد مرگ پیغمبر امیرالمؤمنین زبان شد، یعنی کنار معلم آسمانی دهن وا نکن بگو به نظر من، شاید اینجور باشه بهتره، کنار معلم انتخاب شده خدا گوش باش. بعد اگه خودت به مقام معلمی رسیدی زبان شو، عیبی نداره. اگر خدا گفت تو معلم، اگه پیغمبر گفت تو معلم، اگر امام زمان نام نوشت با خط خودش گفت اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا و فتوا بده و زبان باش، ولی این شرایط بیان شده درت نیست، فضولی موقوف، فقط گوش باش. به این راحتی خدا قبول نمی کنه ما زبان باش. خدا ما رو به گوش داشتن قبول داره. اگه خودش گفت تو هم معلم، خب من خودم زبان میشه، زبان میشه. یه خطری که در دوره ما در منبر هست اینه که روشی که حضرت رضا ارائه دادن عمل نمیشه در مردم. حالا در منبر که بازه و در مجالس هم بازه و دعوت کردن هم که خیلی هاش در این مملکت بیدر و پیکره. امام هشتم می فرمد شما شیعان ما دینتون رو از زبان کسی بگیرین که معرفت به دین ما و به برنامه های ما و به حلال و حرام ما و به فرهنگ ما داره. یعنی محدود کردن ائمه که بلنگو دست هر کسی نباشه، خیلی محدود کردن. نمیدونم این محدودیت رو کی شکست، چی شد شکست؟ آیا دشمنان نامرئی ما زیاد داره دینمون و قرآنمون؟ نمیدونم. غیر متخصص در دین دخالت بکنه و دین برای مردم بگه سرنخش بیرونه؟ نمیدونم. شما در رأس مخروط دین مرجعیت. امام زمان 4 تا شرط گذاشته، اگر کسی دریای علم فقه باشه یه دونه از این 4 شرط رو نداشته باشه، 3 تا شرطش رو داشته باشه، تقلید از او حرامه. امال رأس مخروط دین. در منبرم امام هشتم می‌فرماد معالم دین رو از کسی بگیرید که ما و فرهنگ ما رو میشناسه، کار کشته شده، متخصص شده، شاخص شده، تمیز میده حق و از باطل. اما مشاله مردم 2000 تا 2000 تا گوششون به بلنگوهای غیر متخصص، به دهنهای غیر متخصص و به بیسوادهایی که تو بیسوادی حرف اولو میزنن. خیلی جالب کار مردم علیه حضرت رضا، اونم مملکتی که حضرت رضا درش دفنه. امیر المؤمنین 33 سال برای مردم قرآن رو معرفی کردن، حالا به این آیه‌ای که حضرت تفسیر کرده تو نهج البلاغه مراجعه کنید که جلوی برداشتای اشتباه رو میگیره امیرالمؤمنین. این آیه اینه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. همین قطعه ما غرک برب الکریم و اینقدر زیبا امیر المؤمنین توضیح دادن که در هر گونه برداشت اشتباهی رو بسته. یکی از آیاتی که حضرت انتخاب کردن و تفسیر کردن. یا آیه دیگه که تو توضیح این آیه حضرت معجزه کرده: رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. انشالله برادران و خواهران با معلم قرآن برم سراغ قرآن و حرف هر کسی رو درباره آیات قرآن گوش ندن، چون خطر شدیدیه بی معلم سراغ قرآن رفتن. آدم فرق ساز میشه، فرق گرا میشه بی معلم بره سراغ قرآن. میان 12 امام تنها بدنی که 2 امام غسلش دادن امیرالمؤمنین. امام مجتبی غسل داد، امام حسین کمک غسل بود، آب می‌ریخت. ما نمیتونیم درک بکنیم اون شب حال حضرت مجتبی و ابی عبدالله چی بوده. اونا میدونستن هستی چه کسی رو از دست داده. وقتی هم بدن رو میخواستن کفن کنن، با سوز دل، با عشق چشم، یه وصیتم بابا کرده بود که در کمال پنهانی منو دفن کن. رئیس جمهور کشور عظیم اسلام کشته شده، میگه منو پنهان دفن کنید. چرا؟ چون میدونست تو این ملت یار نداره، چون میدونست دشمنان طرح دارن روز بیان تشییع جنازه جای قبر رو ببینن، بعد در یه پنهانی برن قبر رو بشکافن و بدن او رو آتش بزنن. اصلا ما مظلوم تر از علی نداریم در عالم. سه تا بدن و شب دفن کرده. یکی بدن فاطمه زهرا بود که فوق العاده از جامعه زمانش دل شکسته بود و به علی گفت راضی نیستم یک نفر از این مردم در مراسم من شرکت کنه. نه ختمی براش گرفتن، نه مجلسی گرفتن. خیلی غریبان زهرا رو دفن کردن و بدن دومی که نیمه شب بدون این که مردم شرکت داشته باشن دفن شد، بدن امیرالمؤمنین بود. اما بدن سوم که نصف شب دفن شد، اونجا دیگه وضع غیر اون دوتا بدن بود. اونجا پسر بدن رو دفن کرد. امیرالمؤمنین وقتی زهرا رو دفن کرد، صورت زهرا رو رو به قبله گذاشت. امام حسن صورت علی رو رو به قبله گذاشت. اما این پسر میخواد صورت بابا رو رو به قبله بذاره، بابا سر در بدن نداره، چیکار کنه؟ گلوی بریده رو رو به قبله گذار. میان قبر نشست، صورت رو سود گلوی بریده، ابتا امت دنیا فبعد که مظلمه، بابا رفتی دنیا تاریک شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیر.